الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری 6 بهمن 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در احکام ممتنع بالذات بود، پس از آن که علامه احکامی رو برای ممتنع بالذات بیان کردن، در مقام پاسخ به اشکالاتی هستن که به اون احکام وارد شد، که یکیش رو دیروز عرض کردیم که بحث این بود که ممتنع بالذات قابل شناخت عقلی نیست، چون ماهیت نداره، و اشکالی که در این رابطه بود رو علامه رحمت الله علیه بیان کردند و پاسخ دادند. اشکال بعدی که هست به این حکم هست که بحث اون بحث هایی که در رابطه با تلازم بود، در بحث تلازم فرمودن که دو تا ممتنع بالذات با هم تلازم ندارن، بلکه اگه تلازمی باشه بین ممتنع ها، بین یک ممتنع بالغیر و یک ممتنع بالذات تلازم هست. خب در اینجا میخوان به اون مطلبی که فرمودن بین دو تا ممتنع بالذات تلازم نیست، میخوان به اون عرضم به خدمت شما اشکال کنن. اونم که ما قبلنم اشاره کردیم، عرضم به خدمت شما الان هم باز مفصلتر بیان میشه، اون این که در بحث صفات سلبی حق تعالی هست که این صفات سلبی ممتنع بالذات هستن، همطور که چون فرمودن که این قاعده رو قبلا بیان کردن که واجب الوجود بالذات واجب الوجود است از همه جهات، یعنی نسبت به همه اوصاف خودش جهات خودش وجوب بالذات داره. پس نتیجه این میشه که صفتی هم برای حق تعالی سلب میشه، سلبش به نحو ضرورت هست، ضرورت بالذات. همونطور که صفتی اگر برای حق تعالی ثابت میشه، اون به نحو ضرورت بالذاته، الواجب الوجود بالذات عالمون به ضرورت ازلیه، همونطور واجب الوجود لیس به جسم بازم به ضرورت ازلیه، که خب وقتی که سلبش در حقیقت به نحو ضرورت ازلی بود، خب عبارت دیگرش چیه؟ اینی که اون ثبوت اون صفت برای واجب الوجود امتناع بالذات داره. پس نقطه اول اینه که صفات سلبیه حق تعالی طبق همون قاعده واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات است، اونا همشون ممتنع بالذات هستن و نمیتوانن ممتنع بالغیر باشن، چون اگه ممتنع بالغیر باشن معناش اینه که اون صفت برای حق تعالی ممکنه به ذاته، چون گفتیم ممتنع بالغیر با چی جمع میشه؟ با ممکنه به ذات، در حقیقت ممکنه به ذات هست که شده ممتنع بالغیر، پس اون صفت برای حق تعالی ممکنه، در حالی که هیچ جهت امکانی ما گفتیم در حق تعالی وجود نداره. پس نکته اول اینه که صفات سلبیهی که برای حق تعالی مطرح هست، اینها ممتنع بالذات هستن. خب اگه ممتنع بالذات هستن، طبق فرمایش شما این نباید تلازم داشته باشن، اینا فقط باید چی باشن؟ اتفاقی با هم همراه شده باشن. خب اگر اتفاقی باشه دیگه، شما تو مقام استدلال وقتی تلازم نیست، شما نمیتونید تو مقام استدلال بیاد از یکی دیگری رو نتیجه بگیرید. چه وقت شما میتونید از یکی دیگری رو نتیجه بگیرید؟ بر اساس یکی دیگری رو اثبات بکنی، مثلا بر اساس این که حق تعالی ممکن نیست نتیجه میگیرید که پس ماهیت ندارد، این که ماهیت ندارد نتیجه میگیرید جسم نیست و صفات دیگر. این یعنی باید تلازمی باشه، یک استلزامی باشه، اینا با هم تلازم داشته باشن که عرضم به خدمت شما، شما بتونید اینو از اون نتیجه بگیرید. تو مقام استدلال همیشه از دو چیزی که با هم تلازم دارن از اونا هست که تو مقام استدلال استفاده میشه و از یکی به دیگری انتقال حاصل میشه. این اشکالی هست که مطرح کرد. و ان قیل ان الذی ذکر ان الممتنعین بالزاد لیس بینهما الا الصحابة الاتفاقیه ممنوع.
منظورم این بود که نمیشه بین ممتنعین بالزاد و واجبین بالزاد علیت و معلولیت درست کنیم دیگه. بله
خب اون دیگه اونا لازم ملزومن، لازم و ملزومن. یعنی چی لازم و ملزومه؟ یعنی اگر که تلازم باشه این علیت و معلولیتی هست. و اگر بله گفتیم دیگه تلازم، گفتیم کجا وجود دارد؟ جایی که علیت و رابطه علی معلولی باشه. و بین دوتا ممتنع به ذات رابطه علی معلولی نمیتونه باشه، همطور که بین دوتا واجب به ذات نمیتونه رابطه علی و معلولی باشه. نسبت دو واجب به ذات گفتیم امکان بالقیاسه، نسبت دو ممتنع به ذات گفتیم امکان بالقیاسه. تلازم جایی هست که ضرورت بالقیاس حاکم باشه و اون
ذات ملازمات عامه میتونه باشه دیگه.
بله
لوگوتن از اون ملازمات عامه میتونه باشه.
حالا این اشکال مستشکل اینجوری میگه دیگه، شما بعدا اونجوری بهش جواب بده. ان و ان قیل ان الذی ذکر ان الممتنعین بالذات ممتنعین بالذات لیس بینهما الا الصحابه الاتفاقیه ممنون. البته این از جهت تلازم نقض شده، از یه جهت دیگه هم میتونه اینو نقض بیارن. مثلا از جهت اینکه قبلا فرمودن که ممتنع بالذات نمیتونه ممتنع بالغیر باشه، یکی از احکام هم این بود که فرمودن ممتنع بالذات نمیتونه ممتنع بالغیر باشه. اینجا میتونه کسی اینجوری نقض بکنه، یکی اون به نحو تلازم رو بیاد نقض بکنه، نه تلازم نیست، پس یه چجوری از یه صفت سلبی به صفت سلبی دیگه منتقل میشه که تلازم نیست، دوتا هم که ممتنع به ذات. یکی میتونه بیاد کسی به اون ممتنع به ذات نمیتونه ممتنع به غیر باشه اونو نقض کنه. شما گفتید ممتنع به ذات نمیتونه ممتنع به غیر باشه، اما شما میاد از یک صفت سلبی چکار میکنید؟ استدلال میکنید بر صفت سلبی دیگر. یعنی چی؟ یعنی این علت چیه؟ اون صفت. شما میاد بر اساس این که این ممکن نیست میگید این ماهیت نداره مثلا، یا از اون جهتی که ماهیت نداره از جهت امکانش اینجا که ممکن نیست.
ماهیت میشه امتناع بالغیر در این که امتناع به ذات هم داره.
در حالی که شما میگید صفات حق تعالی ممتنع به ذات هم شد ممتنع بالغیر، وقت با این صفت سلبی اون صفت سلبی رو اثبات میکنین، معناش این علتون لبون با این دارید اون رو اثبات میکنین، این علت هم. اینجوری نقش شده. ولی ها پاسخ علامه با دیریم خود علامه چی میگه؟ خود علامه عباراتشو بخونیم بینیم الان کدوم اشکال در میاد. اگر گفته بشه اون چیزی که ذکر شد، چی ذکر شد؟ بله این ذکر شد که عرضم به خدمت شما ممتنعین به ذات نیست بینهما مگر همراهی اتفاقی. اینجا من از شما نداره؟ ان الذی ذکر من ان الممتنعین داره؟ کتاب ما نداره، زارم باید منی باشه اینجا. ان الذی ذکر من ان الممتنع بزند. حالا مگر مثلا یه توجیهات کنیم بدل بگیریم، نمیدونم بدل میشه نمیشه. این خلاصه ممنوعون. چرا ممنوعون؟ لان المعانی التي یثبت العقل امتناعها علی الواجب بالذات کشریک و الماهیت و ترکیب و غیر ذلک یجب ان تکون صفات له ممتنعتا علیه بالذات، چون که ان المعانی، معانی یعنی صفاته، قبلا هم داشتیم که معنا علامه به کار برده بودن به معنای صفت، حالا معنا یعنی ما قام به غیرهی که تطبیق بر صفت میشه، یک معنای معنا اون فقط مفهوم ذهنی نیست، اینجا معنا به معنای ما قام به غیرهی است که همون بر وصف اطلاق میشه، یعنی یکی از معانی و اصطلاحات معنا اینه که خودش ادامه هم این رو تأیید میکنه، اون معانی که یثبت العقل و ثابت میکنند عقل اونها را، ثابت میکنه عقل امتناع اون معانی را، اون معانی که عقل ثابت میکنه امتناع اون معانی رو بر واجب بذات، مثل چی؟ مثل اینکه یه واجب شریک ممتنع است که شریک داشته باشه، واجب ممتنع است که ماهیت داشته باشه، واجب ممتنع است که ترکیب درش راه داشته باشه و غیر از ذلک واجب ممتنع است زمان داشته باشه مکان داشته باشه، این معانی یجب ان تکون صفات له ممتنعا علیه بالذات، اینا واجب است که اون معانی صفاتی باشن برای اون واجب الوجود به چه نه ممتنع باشن بر او، اونم ممتنع بالذات، چرا اذ لو کاند ممتنعت ممتنعتن بلغیر لکاند ممکنتن لهو بالذات کما تقدم، چون اگر ممتنع بلغیر باشه اون وقت اون معانی اون صفات ممکنه برای واجب هستن، ممکنه به ذات کما تقدم، همطور که گذشت که گفتن ممتنع بلغیر در حقیقت ممکنه به ذات، ولا صفت امکانیتن فیه تعالی، در حالی که هیچ صفت امکانی فیه در مورد حق تعالی وجود ندارد، چه صفات ثبوتی چه صفات سلبی همشون به نحو بذاته، لما بینه به خاطر آنچه که بیان شد، شما من داره باز بعدش یا نه؟ لما بینه آنچه که بیان شد که این در حقیقت انه میشه فاعل اون بینه، لما بینه به خاطر آنچه که، حالا این ما رو باید ظاهرا مستریه بگیریم،
اگه این فاعلش باشه
ما رو مستریه بگیریم، لما بینه ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات، به خاطر اون مطلبی که بیان شد که چیه اون مطلب، اینه که واجب الوجود بالذات واجب الوجود از همه جهات هست، یعنی هم نه تنها به حسب وجود واجب بالذات، به حسب همه جهات و صفات واجب بالذات. خب پس این تا الان این عرضم به خدمت شما از این لعنه تا من جمیع الجهات یه نقطه رو فقط بیان کرد، این که این صفات چیان ممتنع بالذاتن. خب حالا نکته دوم، ثم الحجج القائمه على نفی هذه الصفات الممتنعه على ما اشير اليه في اول الكتاب براهين یا براهين و نیت تسبل تسلک من طریق ملازمات العامه، سپس اون حججی که قائم میشه، اون براهون استدلالایی که قائم میشه بر چی؟ بر نفی این صفات ممتنعه، میاد این صفات ممتنعه رو بر برهان میاد استدلال میارید که این صفات ممتنعه رو از حق تعالی چکار بکنید؟ نفیش بکنید. علاما اشیر الیه فی اول کتاب، میگه تو اول کتاب اگه خاطرتون باشه اونو ما بیان کردیم، گفت تو فلسفه اصلا ما برهان لم که نداریم، برهان انم که فرمودن یقین آور نیست، گفتن بس چیکار میکنید؟ گفتن ما براهینمون انیت، اما انیه از کدوم قرص؟ اون انیهی که تسلک و اون پیموده میشود از طریق ادراه ملازمات عامه، یعنی اینجا از یک لازم به یک لازم دیگه پی میبریم. خب وقت این چه نتیجه داره؟ فلنتائج و هیمتنا و هذه الصفات علاقتون لزومیتون مع المقدمات، وقتی شما دارید از این مقدمات، از این مقدمات به اون عرضم به خدمت شما امتناع اون صفات پی میبرید. نه یه از صفات، یه اون تعبیر اینجوری نکرده الله، فرموده که پس نتایج چیه؟ اون امتناع این صفاته. شما از این مقدمات پی میبرید به امتناع اون صفات. حالا مقدمات بله، اما صفات صفات هم دیگه. خب فل نتایج و هی امتناع و هازه صفات، پس برای اون نتایج، که نتایج چی باشه؟ امتناع این صفاته. یه علاقه لزومی هست با اون مقدمات، که اگر علاقه لزومی نباشه که نمیشه استدلال کرد. من نمیتونم بگم این، عرضم به خدمت شما، بگم این، به یه چیز اشاره کنم بگم این دندانه، میگیم چرا؟ میگه به خاطر که سفیده. چه ربطی داره؟ مگه سفیدی و دندان با هم ملازمه دارند؟ اون چه وقت استدلال میکنه باید ملازمه داشته باشه. سفیدی ممکنه آج هم سفید باشه، ممکنه یک گلی هم سفید باشه، باید ملازمه باشه که شما از یک از این مقدمات میرسید. خب اگه ملازمه هست، بالاخره این مقدمات داره اونا رو چیکار میکنه؟ این داره از دل این مقدمات در میاد، این نتایج از این مقدمات در میاد و معلول این مقدماته، پس اینا شدن ممتنع بالغیر. فهیه جمیعا معلولتون لما وراءها، پس این عرضم به خدمت شما، این نتایج، این نتایج هیه میخوره به نتایج، فهیه این نتایج معلول ماوراء خودشون هستن. ماوراء خودشون چی؟ همون مقدمات. اینا معلول اونن. وقتی این مقدمات، وقتی این مقدمات عرضم به خدمت شما میاد اون نتایج رو اثبات میکنه، پس این بین اینا علاقه لزومیه هست و این مقدمات در حقیقت علیت دارد برای اون امتناع اون صفات. یعنی اون امتناع اون صفات نتیجه چیه؟ نتیجه این مقدماته. پس اون امتناعشون به واسطه اینها هست، اون امتناع بل غیره. این داره اون اشکال نقض
اشکال شد.
خب الان اون مصدق به کلام علامه اینه،
شما اون لزومی نیست، لزومی هست. اگه لزومی ثابت بشه پس بل غیر میشن، در حالی که فرض ما بزنید دوتاش هست.
دوتا اولش اینجوری مطرح کرده، اول گفته که ان الذي ذكر ان الممتنعين بالذال ليس بينهما الصحابه الاتفاقي ممنون. این ابتدای کلام ایشون اینه که داره چی میگه؟
لزوم
زیر سوال میبره. اما عرضم به خیلی بخواد لزوم در حقیقت نقض بکنه، بگه شما گفتید ممتنعين بالذال لزوم ندارن، بعد اینجا ببینیم لزوم دارن. ولی اینجا آخر کلامش به کجا رسیده؟ به اینجا رسیده که میخواد اون وجوب، اون که وجوب به ذات نمیتونه بل غیر باشه، اونو داره نقض میکنه، اون حکمو پای ادا آخر کلامش. اونجا فرمودن ممتنع به ذات نمیتواند ممتنع بل غیر باشه، الان اینجا نقض شد. فهیه این نتائج جمیعا معلولتون لما وراءها ممتنعتون به غیرها، اینا معلول ماوراء خودشون هستن، یعنی معلول همون مقدمات هستن. ممتنعتون به غیرها، اینا ممتنعن به واسطه همون مقدمات، پس ممتنع به غیرن. وقد بین انها ممتنعون به ذاتها هزا خلفون، در حالی که بیان شد که این صفات ممتنع به ذات هستن، ولی الان ما رسیدیم که اینا چیه؟ ممتنع به غیر هستن، یعنی همین که پای غیر وسط شد دیگه به ذات نمیتواند باشد. هزا خلفون، این خلف هست. خب حالا ببینیم جواب علامه چه جوابی است. جواب علامه میبینیم که باز در جواب اون چیزی که از این جواب در میاد اون علیت رو پاسخ ندادن صراحتن، بلکه همون ملازمه رو پاسخ دادن. خب اینه ما، این جواب چیه؟ جواب اینه که اون مل مطلب درسته، صفات سلبیه، صفات سلبیه چه نسبتی با هم دارن؟ این ببخش صفات سلبیه حق تعالی اینا ممتنع به ذاتن، تمام صفات سلبیه ممتنع به ذاتن، اینه ما قبول داریم. بین ممتنع عین به ذات هم، دوتا ممتنع به ذات هم تلازم وجود نداره. اینم ما قبول داریم، اینم نقض نکردید. چون ما یادتون باشه گفتیم یه تلازم اصطلاحی داریم. تلازم اصطلاحی چیه؟ تلازم اصطلاحی گفتیم اونجا که اون دوتا متلازمه دو چیز باشن، دو واقعیت باشن، دوتا حقیقت باشن، دوتا حقیقت ممتاز و جدای از هم، اما بینشون چی هست؟ بینشون تلازم هست که اون ریشه میگیره در همون رابطه علیت. این آئین عرضم به خدمت شما، آتش و حرارت، آتش چیزیست واقعیتیست، حرارتش واقعیت دیگری، اما اینجا آتش علیت داره برای اون حرارت و تلازم هم هست، اگر آتش باشه حرارت هست. خب اما اینجا در صفات سلبیه حق تعالی این صفات دوئیت ندارن، دو واقعیت نیستن، اینا یک مصداق دارن. یک مصداق هست که اون مصداق همه صفات سلبی هست. یک واقعیه، یک مال واقعیت که میگیم واقعی تو بحثه، چون ممتنع به ذاته واقعیت فرضی مد نظره. ما یک واقعیت فرضی اینجا داریم، این مصداق تمام اون چی هست؟ صفات سلبی است. و اون همراهی و تلازمی که دارند به خاطر همین وحدت مصداقه. چرا این مفاهیم متعدد با هم هستن، از هم جدا نمیشن، با هم ملازمه دارن؟ نه ملازمه اصطلاحی ها، همون فرمودن چی تعبیر کردن، یکی اون تعبیری که کردن اینجا تعبیر دارن صورت و تلازم، این صورت تلازمه. اونجا میگفتن تعبیرشون این بود در برابر تلازم استقباله، التلازم الاصطلاحی. حالا در مقابلش من الان عبارت
چیزی نبود.
خب این صورت و تلازم. خب اینجا اگر تلازمی هست، تلازم ریشش تو رابطه علیت نیست، ریشش تو وحدت مصداقه. چون این همه مفاهیم مربوط به یک مصداق میشن، مربوط به یک واقعیت فرضی میشن، اینا از همین وقت جدا نمیشوند. ریشه تلازم اینه. البته تلازم اصطلاحی نیست که شما بگید نقض شده، این تلازم اصطلاحی نیست، این تلازم
شاید بشه گفتشون تلازم میگه تصاحب میگه، تلازم رو همون علت بدن، تصاحب رو همون به
نه. حالا این صورت و تلازم گفتن یا فی صورت تلازم
اینجا؟
بله در صفحه بعد گفتن در صفحه. خب حالا اون چیه؟ اون واقعیت فرضی، چون حالی بگیم فرضی چون بحث ممتنع به ذاته، اون واقعیت فرضی چیست که مصداق تمام صفات سلبی است؟ اون همون نفی وجوب ذاتی است، نفی وجوب ذاتی. این
مصداقش که فرضی نیست، ممتنع به ذات، مصداقش واجب تلازم.
نه به خود داره چی میگیم؟
واجب مصداق صفات سلبی.
نه نفی، ببین نفی وجوب ذاتی این چی میشه؟ این در حقیقت مصداق
مرجع واحد همه صفات سلبی.
بله
این دیگه نه، علت امتناعشون اینه که وجوب از واجب سلب نمیشه. یه وقتی شما بفرمایید که شریک میگی، شریک یعنی نفی وجوب، ماهیت داشتن نفی وجوب.
خب همین دیگه، یه وقتی یک واقعیت فرضی ما داریم به نام نفی وجوب ذاتی،
این هم خودش مفهومه.
بله عدم وجوب ذاتی یه عدمه، ممتنع به ذات دیگه، ما وجوب ذاتی که نمیتونه نباشه، این عدم است و ممتنع به ذاته. ما با این براش یه واقعیت فرضی طبق همون بیاناتی که گذشت در نفس دادم یه واقعیت فرضی داره، همین واقعیت فرضی خب نفی وجوب ذاتی یعنی چی؟ یعنی امکان. نفی وجوب ذاتی یعنی چی؟ یعنی ماهیت داشتن. چرا؟ خب نفی وجوب ذاتی همون امکان باشه که خیلی روشنه. خب نفی وجوب ذاتی وقتی امکان نیست ماهیت هم نیست. نفی وجوب ذاتی یعنی جسم نیست. نفی وجوب ذاتی یعنی جسم، نفی وجوب ذاتی یعنی امکان، نفی وجوب ذاتی یعنی ماهیت. چون وقتی تا گفتید نفی وجوب ذاتی یعنی ماهیت، یعنی محدودیت، یعنی اینجوریه. پس یه واقعیت داریم به نام واقعیت فرضی، به نام نفی وجوب ذاتی. این تمام اون مفاهیم سلبی اینجا صدق میکنه. امکان، ماهیت، شریک. شریک هم باز از همونجا در میاد. چطور؟ خب وقتی شما گفتید این وجوب ذاتی یعنی ممکن، وجوب ذاتی یعنی ماهیت، ماهیت یعنی چی؟ یعنی محدودیت. خب محدودیت شریک بودن یعنی چی؟ شریک بودن یعنی محدودیت دیگه. اگر واجب شریک داشته باشه یعنی محدودیت داره. خب پس اگر اونجا محدودیت هست، شریک بودنم ازم به خدمت شما هست. و اینجا در حقیقت دو واقعیت، پس اینجا بخواه یک جمع‌بندی بکنیم، اینجا در تلازم اصطلاحی دو واقعیت هم که با هم تلازم دارن، آتش، حرارت، روز، طلوع خورشید، دو واقعیت با هم تلازم دارن. اما در این ملازمات عامه اینجا دو واقعیت نیست، مفاهیم متعدد با هم دیگر مفاهیم با هم چی دارن؟ با هم تلازم دارن. مفاهیمی که ریشه دارن توی یک مصداق، مفاهیمی که عرضم به خدمت شما در بر یک مصداق صدق میکنن. و همین بیان رو نسبت به صفات ثبوتی هم مطرح میکنن.
عینیت ذات و صفات،
بله،
عینیت صفات با هم ذات و صفات،
بله، اونجا هم یک واقعیت به نام ذات حق، که این ذات حق میشه چی؟ میشه مصداق همه صفات، مصداق همه صفات. اون وقت از این یک صفت به شما به یک صفت دیگه منتقل میشی بر چه اساسه؟ بر اساس اینکه این مفاهیم با هم ملازمه دارن. چرا ملازمه دارن؟ چون همه شون بر یک مصداق صدق میکنن. پس اینجا تلازم اصطلاحی نیست، اما تلازم هم هست. پس هم تلازم هست هم نیست. اونی که شما خواستید نقض بکنید نقض نشد، اونی که شما خواستید نقض بکنید اون نقض نشد. اینجا در تلازم هست، لذا میشه استدلال کرد، اما تلازم اصطلاحی نیست، بلکه تلازم مفاهیمی است که برمیگرده به وحدت مصداق. این داره اینجا داره همون تلازم رو حل و فصل میکنه، ولی اون آخری رو منده از کلام علامه پاسخی براش پیدا نکردم. حالا عبارات ها رو بخونیم ببینیم
نقض ممتنع
آیا، ببینیم در خود کلام علامه چیزی پیدا میکنیم یا نمیکنیم. مثلا مگر از این بلمل مثلا اون لایه های پنهانی ببینیم در کلامش هست که اونو پاسخ بده. بله،
همین که میگه اینا صورت ملازم است، ملازمات عامه است، علیتی در کانتر رو بلغیر،
بله، میگم مثلا اینجا شما در نظر بگیرید اینجا در نظر بگیرید که وقتی شما به حرف از وحدت مصداق و وحدت واقعیت زدید، ولی اون فرضی دیگه علیتی ره بر میبنده، ولی اون مغالطه اونو طرف رو نگفتن علامه. نه، اون که گفتم بالاخره این نتایج این مقدمات به دست میاد، بعدین مقدمات علیت دارن نسبت به اون نتایج، اونو حل نکردن. حالا اونو ما حل میکنیم. حالا اون بله، با این وحدت مصداقی که فرض کردن، خب گفتیم ما قبل اون جلسه من اشاره کردم دیروز،
علیت و معلولیت هستی،
گفتم که علیت و معلولیت مبتنی بر تکثره، مبتنی بر تعدد واقعیت. وقتی شما واقعیت نی یکی خب بله، ولی مغالطه اون مستشکل رو علامه اینجا فاسد، مغالطه اون چیز که چی بوده؟ مغالطه اثبات و ثبوت بوده. او علیتی که ما میگیم علیت ثبوتی رو ما میگیم، یعنی بین دوتا ممتنع به ذات علیت ثبوتی نیست، اما علیت اثباتی که یکی دلیل اثبات دیگری باشه چه اشکالی داره؟ مشکلی نداره. ارزم به خدمت شما، این مثلا خدا میگیم خدا ظلم برای خدا ممتنعه. خب خدا ظلم برش ممتنعه، بیدیم این علتش چیه؟ علت ثبوتیش چیه؟ علت ثبوتیش اینه که تناقض تو ذات حق تعالی پیش میاد. یعنی هم حق تعالی کامل مطلق باشد هم نباشد. یعنی او تناقض، اون ممتنع به ذات ثبوتن منشأ چی میشه؟ منشأ میشه از خدا ظلم سر نزنه. اما این که ظلم هم ممتنع بالغیر دیگه، نسبت به حق تعالی ممتنع بالغیر، ممتنع به ذات که نیست که، ظلم که تو عالم واقع میشه. خب ریشش چیه؟ علتش چیه؟ چرا از خدا ظلم محاله؟ هم به خاطر همون که خداوند کامل مطلق، هم کامل باشد هم کامل نباشد، او تناقضه منشأ این میشه که ظلم برش محاله. اما یه وقت برخی ادله، برخی چیزهایی که میگیم اینا علیت اثباتی داره. ما علیت اثباتی رو بین دوتا ممتنع به ذات یا بین دوتا واجب به ذات، این رو چیکار؟ این رو انکار نمی کنیم. اونه که ما میگیم ثبوتن در مقام ثبوت و وجود، اینجور نیست یک واجب الوجود به ذات علیت داشته باشه نسبت به یک واجب به ذات دیگر، یک ممتنع به ذات علیت، علیت ثبوتی، علیت ثبوتی. این مثل که شما میگی اگه آتش نباشد حرارت نیست، اون میشه علیت ثبوتی. که عدم آتش، عدم علت، علتون لعدم معلول، عدم آتش علتون دیگه که حرارت نباشه، و وجود آتش علتون دیگه که آتش باشه. اونجور علیتی رو ما داریم میگیم بین واجب به دو تا واجب به ذات تا ممتنع به ذات نیست. خب اجیب عنه به ان صفات الممتنعه التي تنفيها البراهين الانيه عن الواجب به ذات مرجعها جميعا الى نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب به ذات. جواب داده شده از این اشکال این مطلب که به این که صفات ممتنعی که براهین انیه، ارزم به همون براهین انیه که منظور از همون بحث ملازمات عامه، این برهان انی دو جوره، یه وقت از محلول شما به علت پی میبری، یه وقت از یک لازم به لازم، از یه واقعیت تو لازم. اون صفات ممتنعی که براهین انیه اونها رو نفی میکند از واجب ذات، مرجع اونها چیه؟ مرجع همشون نفی وجوب ذات. اون وجوب ذاتی الذی، صفت وجوب ذاتی است، اون وجوب ذاتی که اون عین واجبه به ذاته. فهیه همه این صفات ممتنعه واحدتون به حسب المصداق المفروض لها، همشون واحدن به حسب مصداقی که فرض میشه برای اونها. و این تکسرت مفهوم، چون مفهومن متکسرن. کما ان صفات ثبوتیت التي للواجب بذات هي عین الواجب البحت البحت الواجبی مصداقا و این کنند متکثرت مفهوما. همچنان که صفات ثبوتیه که برای واجب بذات است، اونا عین وجود محض واجبی است مصداقا، اگرچه اون صفات ثبوتی هم از حیث مفاهیم متکثرن. فعدم الانفکاک بین هذه الصفات، این همون تلازم، همون تلازم که تلازم اصطلاحی نیست، در خود علامه اینجا تعبیر عدم انفکاک کرده، نخواسته حتی تعبیر تلازم رو به کار ببره که مثلا شائبه اون تلازم اصطلاحی بشه. این که این بین این صفات جدایی نیست، یعنی همون تلازم هست. و سلوک الوس بله و سلوک البرهانی و من بعضها الى بعضن، و این که سلوک برهانی از بعضشون به بعض دیگه، که این عبارت اخرى همون تلازم دیگه. این چه به خاطر چیه؟ لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض، به خاطر وحدت اونها هست به حسب مصداق مفروض. و این کان فی صورت تلازم بینهما به حسب المفهوم، اگرچه به این کان، اگرچه در صورت تلازمی هست که عرضم به خدمت شما بین اونها هست به حسب مفهوم. حالا این کانه، اون کانه رو مثلا به اون سلوک مثلا بزنید یا اون عدم انفکاک بزنید، اگرچه اون عدم انفکاک در یک صورت تلازمی هست که بینها بین اونها هست به حسب، یعنی به حسب مفهوم شما میدید دو مفهومند. به واقعیت نگاه بکنید میبینید خب این یه واقعیه دیگه، تلازم چه معنا داره؟ تلازم اینجا معنا نداره که. و ولی به مفاهیم که نگاه کنیم میخواه یه مفهوم اون یه مفهوم، من از این مفهوم میرزم به اون مفهوم، بس تلازم هست به حسب مفاهیم چون تکثر هست بین این مفهوم به اون مفهوم میخواه، این همون شبیه تلازم اصطلاحی میشه دیگه. از در تلازم اصطلاحی از یک واقعیت به واقعیت دیگر انسان میرسه، یک واقعیت با واقعیت دیگر تلازم داره، اینجا این مفهوم با مفهوم دیگر تلازم همراهی دارد. کما ان الامر فی صفات سکوتیت کذالک، همچنان که ام در صفات سکوتیه هم همینجوریه، اونجا هم در حقیقت اگر عدم انفکاک هست، اگر سلوک برهانی هست از یک صفتی به صفت دیگر، اون به خاطر همین چیه؟ به حسب اون چیه؟ لمکان وحدتها به حسب مصداق واقعی، البته اونجا دیگه مصداق مفروض نه، اون ذات حق تعالی ارزم به خدمت شما اون مصداق تمام صفات حق تعالی هست، ذاتش که وجوده، وجود محض. بله به حسب اون مفاهیم میتونیم بگیم صورت تلازمی هست، ولی تلاز اصطلاحی نیست. و یعبر عنه به ان صفات ذاتیته کل وجوب ذاتی مثلا به ذات او به اقتضاء من الذات، و یعبر عنه از چی یعبر عنه؟ از این مطلب عنه میخوره به این جمله ان الامر فی صفات ثبوتیت کذالک، از این چه تعبیر میشه؟ اینجوری تعبیر میکنن، از این که خلاصه حالا اون مضمون چیه ضمیر؟ از همین که گفتیم صفات حق و ذات حق مستاقن چی هم؟ یکی هم. از این چی تعبیر میکنن؟ اینجوری تعبیر میکنن، میگن صفات ذاتیه مثل وجوب ذاتی اینا به ذاتن، به ذاتن ظاهرش چیه؟ یعنی اینا از ذات، یعنی ذات سبب اینها هست، به ذات یعنی اینا به سبب ذاتن، یا اون عبارت به اقتضاء من ذات، اینا به اقتضای ذاتن، اینجوری تعبیر میشه. این معناش این اینا شما به ظاهر اینا نباید بگی اخذ بکنی که با علیتی در کار، نه، این همون وحدت و عینیت مصداقی را اینجوری تعبیر کرده. وقتی میخوام بگن به ذاته، در حقیقت اون لازمش مند نظرشون، یعنی اینا معلول چیزی نیستن، اینا علتی ندارن، منظور اینه. ولا اقتضاء ولا علیت بین الشیء و نفسه، در حالی که هیچ اقتضاء و علیت بین یک شیء و خودش وجود ندارد. خب و هذا معنا ما قیل، و این معنای آن چیزی است که گفته شده ان الدلیل علی وجود الحق المبدع انما یکون بنحو من البیان الشبیه بالبرهان لمی. این تعبیری است که صدرا ارزم به خدمت شما این تعبیر رو داره. این چی میخواد بگه؟ در بحث برهان یکی از براهینی که مطرح میشه در برای اثبات وجود واجب برهان صدیقینه. حالا برهان صدیقین چیست؟ اصلا تعریفش چیه؟ خودش معرکه آرا هست. ولی یکی از تعاریفی که برای برهان صدیقین کردن میگه شما از وجود حق میرسید به وجوب حق، که صدرا اینجوری تعریف کرده خودش برهان صدیقین رو، اونجایی که راه و مقصود یکی باشه،
از وجود به وجود،
از وجود به وجوب به. نمیشه که آره اون کار انجام دادن
از وجود به وجود میشه، از وجود به وجود،
از وجود به وجود میرسن دیگه. بود جلد 6 از سوال هم ابتدا اونجا صدرا تو آخر میاد انشاءالله، برهان صدیقین صدرا رو علامه در نهایه میاره و خودشون باز تقریر داره، تقریرات متعدد داره، برخی های رساله نوشه، رساله شده کتاب هم شده باشه براهین صدیقین، خود تقریرهای مختلف خود اصلا صدرا فکر کنم
دلایلش بکنم بو علی
هستم اصطلاحات مثلا در مورد از بو علی بعد ما قبل از صدر راست نیست. حالا آیا فلاز آیا واقعا
خودش میگه صدیقین
ها خب میگه تعداد تعاریف دی تعاریف برای برهان صدیقین تعاریف متعددی شده،
یک از پیشینه واسطش کم باشه دیگه، هر چی واسطه
حالا اونم یک ملاکیه، اونم یه حرفی زدن گفتن مقدماتش کم باشه چی باشه، از خود تعاریف مختلف داره. اما صدرا میگه برهان صدیقین اینجوری باید باشه، شما از خدا به خدا برسی. خب این به حسب ظاهر، به حسب ظاهر این میگید مصادره به مطلوبه، نه منظور اینه، منظور اینه که شما وقتی یک ارزم به خدمت شما مثل این سکه ارزم به خدمت شما، یک کسی من را تشبیه میکنم، یک کسی اینجا نشسته روش اون طرف و نمیشنسه کیه، بعد این بر میگرده بر میگرده شما نگاه میکنی اینو چیه؟ میشناسی این دوست من بوده که اینجا نشسته من. خب این که الان شما اینو چجوری شناختی؟
از خودش.
شما انگوش میذاری رو وجود، وجود حق تعالی، حالا انگوش میذاری انگوشت عقلی نه انگوشت جسمی، رو انگوشت اشاره عقلی رو بر روی وجود حق تعالی قرار میدی، اما نمیدونی واجبه. بعد می همین وجود تحلیل میکنی، بررسی میکنی، میگه این که واجب ذاته. شما الان اینجا هست از بحرور همون وجود بینی، وقت تو بحث برهان مثلا برهان اینی شما این به دریا و به صحرا و به این نظم نگاه میکنید، منتقل میشه که آقا اینا خدایی داره واجب وجود به ذات بر نازم میدارن. از یه وجودی به وجود دیگری منتقل میشه، از وجود امکانی به وجود در برهان صدیقین. اینه که شما همون وجودی که انگوش میگذاری، انگوشت عقلی، یعنی اون مورد توجه قرار میدی، بعد که تحلیل میکنی میگه این واجبه، همین وجود واجبه، نه وجود دیگه، همین وجود واجبه. وقت این یعنی چی؟ از خدا به خدا رسیدن. البته از خدا به خدا رسیدن، نه که وقت میدونستی این خدا هست، اما بعد که تحلیلش کردی و اینا و این هم خود واجبه، این هم خود واجبه، این برهان صدیقین. وقت اینجا از وجود، از وجود به وجوب میرسی، از وجود به وجوب میرسی، حالا با چه مقدماتی اونجا باید پیگیره. خب حالا ایشون چی گفته؟ ایشون هم همون تعبیر گفته، این شبیه به چیه؟ شبیه به لمه. چطور شبیه به لمه؟ چون داری شما عرضم به خدمت شما، الان شما چی گفتید؟ تو بالا چه تعبیر کردید؟ گفتید این صفات به ذاته، این صفات به اقتضاء ذاته، این یه بحث به همون بیان مجازیش، یعنی چی؟ یعنی این ذات سببون له صفات. و الان تو برهان صدیقین ذات و حق هم چیه؟ وجوده دیگه، ماهیته و انیته. شما در برهان صدیقین از ذات حق میرسی به چی؟ به وجوب، به یک صفتش به نام وجوب، وجوب ذاتی. خب این ذات طبق همون تعبیر مجازی علتون لون وجوبه ذاتی، واقعا شبیهتون بلم، یعنی به همون در همون فضای بیان مجازی در همون فضای بیان مجازی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این وجوب به ذاتی که من آمدم ثابت کردم، این عین همون ذات حق، این همون وجوده. این بیان منظور اینه، یعنی اونجا که صدرا میگه شبیهتون بله، یعنی اونجا میخواد همینه اشاره کنه، معنای حقیقیش همینه، یعنی این وجوب به ذاتی که از اون وجود من به دست آوردم این همون وجوده، حالا اون وجود من ذات حق دیگه. ولی خب تعبیر مجازی چیه؟ ها این اون ذات علتون به این وجوب ذاتی، این وجوب ذاتی به اقتضای اون ذاته. و هازا معنا ماقی، این معنای آن چیزی که گفته شده، چی گفته شده؟ این رو جناب صدرا گفته، ان الدلیل علی وجود الحق المبدع، دلیل بر وجود حق مبدع، انما یکون اون دلیل به نحوی از بیانی که شبیه به برهان لمی. خب فمتناع الماهیه، ببینم استخدم بخونیم تا اول، فامتناع الماهیت الذی سلکنا الى بیانهی من طریق امتناع الامکان علیه تعالی، مثلا هو و امتناع الامکان جمیعا یرجعان الی امتناع بطلان الوجوب الذاتی علیه تعالی. ممتنع بودن ماهیت الذی سلکنا الی بیانه، اون امتناع ماهیتی که ما پیمودیم به بیان او، یعنی رسیدیم به اون، خلاصه به بیان او که در کجا رسید، سلک نایلا بیانه ای، یعنی مخواد بگه ما قبلا بیان کردیم تو صدر همین فصل سوم، همین جا تو همین مرحله تو صفت سوم بود ما سلک نایلا بیانه ای، قبلا ما بیان کردیم. از چرا اینو بیان کردیم؟ از طریق امتناع امکان علیه تعالی، یعنی گفتیم چون خدا ممکن امکان براش محاله پس ماهیتم براش محاله. مثلا خب اون هو یعنی امتناع ماهیت و امتناع امکان جمع، اینا هر دوشون بر میگردن به چی؟ به این بر میگردن به این ممتنع بودن بطلان وجوب ذاتی بر اون حق تعالی. اینا هر دو به این بر میگردن که محال است اون وجوب ذاتی حق تعالی اون باطل بشه. یعنی هر صفت سلبی که میکنیم آخرش به این برمیگرده که واجب به ذات واجب ذات نباشه. و قد استحضره العقل به عرض الوجوب ذاتی المنتزع عن عین الذات. عقل استحضره چی رو؟ اون امتناع بطلان وجوب ذاتی را، اون رو به عرض وجوب ذاتی که منتزع می شود از عین ذات. یعنی چی؟ یعنی در کنار اون وجوب ذاتی، این عبارت اخرای همونه دیگه، وجوب ذاتی یعنی چی؟ یعنی امتناع بطلان وجوب ذاتی. اینا با هم عرضم به خدمت شما، اونو که عقل میگه در کنار اون اینم عقل میگه. خب این عرضم به خدمت شما مال این مطلب. بعد یک باز مطلب دیگه هست که اونو میگذاریم برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.